سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
به نام خالق روزی رسان، خدای بخشنده مهربان، هموطنان سایی و سخت کوش، مردم پرتلاش ایران، سلام. درود بر شما که عضو تلاشگری از خانواده بزرگ تولید و صنعت کشور هستید. فرصت‌های پیشرفت برای ساختن ایرانی آباد و خودکفا به ما میرسند. درود به شما که بهترین استفاده رو از این فرصت‌ها می‌کنید و ایرانی مقتدر می‌سازید. تاباورند مشاغلی که هر بحران رو با روحیه مقاومتی به فرصتی برای پیشرفت تبدیل می‌کنند. در سال اقتصاد مقاومتی بیش از هر سال دیگر باور داریم که تحریم سنگ محک اراده ماست. ما هم با توجه به ویژگی های اقتصاد مقاومتی تهدیدها رو پله های صعود میکنیم. امسال از سوی رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، سالی که به ما می‌آموزه که امنیت میوه درخت استقلال و استقلال در دستان پینه پسته کارگر و اندیشه پویای نخبگان ماست. در سایه وحدت تهدیدها رو به فرصت و پیشرفت بدل می‌کنیم، چرا که ملتی که ایستادن رو برگزیده هرگز طعم شکست رو نخواهد چشید.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه فرصت پیشرفت هستید، برنامه‌ای که به تبیین شعار سال 1405 می‌پردازد. وقتی از وحدت ملی حرف میزنیم یعنی پیوند سرمایه، تخصص و مصرف، یعنی من و تو با حمایت از کالای هموطنمون نگهبان امنیت شغلی و آرامش روانی جامعه باشیم. یک ملت، یک صدا، یک هدف. امنیت ما در گرو اقتدار ماست و اقتدار ما در گرو تپش‌های منظم چرخ‌های اقتصاد. بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجتبی اصغری، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور. جناب آقای دکتر اصغری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تبریک دارم خدمت شما و ملت شریف.
متشکرم، بنده متقابلا تبریک عرض میکنم خدمتتون.
انشاءالله که به حرمت این عید عزیز، عید بندگی، ملت عزیز ما و کشور عزیزمون از گزند هر فتنه و آسیب انشاءالله در امان بمونه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر اصغری، وقتی که ما از اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به عنوان شعار سال 1405 صحبت میکنیم، چه مؤلفه هایی رو باید مد نظر داشته باشیم؟ چه برنامه هایی رو باید تدوین بکنیم در این سال؟
اساساً وقتی صحبت توسعه اقتصادی میشه، طبیعتاً پارامترهایی مثل امنیت، مثل سرمایه اجتماعی، مثل وحدت، اینها پارامترهای زیرساختی هستند. یعنی اساسا وقتی اینها رو ما در جامعه شاهد نباشیم، ما نمیتونیم راجع به تشکیل سرمایه ثابت یا مفاهیم حوزه سرمایه گذاری در کشور صحبت بکنیم. و خیلی هوشمندانه مقام معظم رهبری ما وقتی بحث اقتصاد رو مطرح میکنن، همواره مفاهیمی مانند وحدت و امنیت رو هم در کنارش میارن و این مفاهیم به ما کمک میکنه که ما در هر شرایطی، خصوصا در شرایطی که الان کشور ما درش قرار داره، نیازمند اینه که به همه مؤلفه ها به یک میزان اهمیت بدیم. و خوشبختانه ما شاهد این هستیم در بعضی از حوزه ها وقتی به تاب‌آوری کشور عزیزمون در این شرایط نگاه میکنیم، احساس میکنیم یک برنامه منسجمی در حال شکلگیریه تا بتونه خروجی اون افزایش تاب‌آوری ما باشه. و این در حوزه های مختلف، مصادیق مختلفی که داره میتونه در ادامه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اشاره به تاب‌آوری کردید جناب آقای دکتر اصغری. خب یکی از اتفاقاتی که در سال جاری برای این کشور اتفاق افتاد، مسئله جنگ تحمیلی بود که آمریکا و رژیم صهیونی به کشور ما تحمیل کردند. شاید اینجا این بزرگترین محکی بود که ما اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری خودمون رو بتونیم محک بزنیم. خب همطور که همه مردم شاهد بودن، در بسیاری از حوزه‌ها نقاط قوت داشتیم و ممکنه نقاط ضعفی هم داشته باشیم. اگر بخوایم تحلیل بکنیم در کجاها ما نقاط قوتمون بود و کجاها ضعف‌هایی داشتیم که باید روش بیشتر کار بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم که چشم‌انداز بهتری رو در آینده داشته باشیم.
نکته بسیار ارزشمندی رو فرمودید. دقیقاً برنده این جنگ به زعم همه کارشناسان اون کشوریه که تاب‌آوری بیشتری رو داره. خب به هر حال ما در این جنگ، من به اختزای شغلی که داشتم و ارتباط نزدیکی که با صاحبان صنایع داشتم، شهادت میدم که به همون میزانی رو که عزیزانمان در مجموعه هوافضا، به همون میزان عزیزانی که در نیروی دریایی ما، به همون میزان عزیزانی که در سایر حوزه های امنیتی ما، دفاعی ما کار میکردن، صاحبان صنایعی که خصوصا اونهایی که کالاهای روزمره مردم رو تولید میکردن، گاهن دو شیفته یا سه شیفته کار میکردن و برای خود من این با ارزشترین تجربه بود که تو این 30 سال خدمتم در این حوزه کسب کرده بودم. این همدلی که با وجود همه مشکلات شما بهتر واقفید. به هر حال ما قبل از جنگ هم در دستگاه‌های متولی حوزه صنعت و تولیدمون گاهن تعارضاتی پیش می اومد.
بله.
و مشکلاتی رو ما داشتیم. تو این جنگ شرایط برعکس شده بود. من احساس میکنم که یک همبستگی اتفاق افتاده بود بین دستگاه‌های متولی حوزه صنعت با به هر حال متولیان حوزه نهادی این مجموعه، و ما شاهد این بودیم که اساسا دسترسی به کالا نسبت به دوره قبل از جنگ هم برای مردم راحت تر شده بود. منتها خب ما شرایطی رو داشتیم، شرایطی مثل گرانی رو داشتیم خصوصا در برخی از کالاها. بخشش به این برمیگرده که ما همه ساختارهای کشورمون حالت سازماندهی جنگی به خودشون نگرفتن.
بله.
بخشی بعد در بعضی از واحدها ما این رو شاهد بودیم، در بخشی از حوزه ها شاهد نبودیم. و نکته مهمتر اینه که به هر حال تو این بمباران وحشیانه دشمن برخی از زنجیره های ارزش ما آسیب دیدن، و این رو صاحبان صنایع ما میفهمن که باید یک دوره کوتاهی رو برای بازسازی این صنایع بازم دوباره با همون رویه همدلی، با همون رویه حمایتی که از بخش‌های مختلف باید به این بخش‌های آسیب دیده به هر حال تزریق بشه، باید این دوره گذار رو بگذرونیم. به زعم من نمره حوزه تولید ما، نمره که می‌خوایم به حوزه حالا حوزه‌های مختلف ما خدمت رسانی، به نظر من زنجیره خدمات رسانی وزارت خونه های ما تو این شرایط جنگی نمره بسیار عالی رو کسب کردن. من به اختزای کاری که دارم حوزه‌های وزارت نیرو رو رصد میکنم، حوزه‌های وزارت نفت رو رصد میکنم. واقعا برای من قشنگترین لحظات مواقعی بود ما حوزه وزارت نیرو صدها پست برق مناسب دید.
بله.
اگر کوچکترین قفلتی میشد اولین جایی که در معرض قطعی برقرار میگرفت همین واحدهای تولیدی ما بودن، ولی ما میانگین کمتر از 2 ساعت طول میکشید که مشکل پستای برق ما با کمک گروه هایی که تیمای تخصصی که از شهرهای اطراف میومدن تهران حتی کمک میکردن، یعنی شرکت توزیع تهران تو شرایط جنگ تنها نبود، گروه های بسیاری از جاهای مختلف شهرهای اطراف میومدن و صحنه هایی رو ما شاهد بودیم که برای من نوعی هم تازگی داشت. و به نظر من تنها بخشی رو که در محاسبات دشمن نبود این سازماندهی بود که در حوزه های مختلف برای کمک به استمرار خدمات دهی به مردم شکل گرفت، حالا خدمات حوزه زیر ساخت باشد یا خدمات حوزه تولید کالاهای روزمره مردم. و خدا رو شاکریم بابت این موضوع، و از همینجا دست همه این تولید کننده‌ها که به زعم ما اونها رزمندگان خط مقدم این جنگ خصوصا در ادامه این جنگ هستن، و دست این عزیزان رو میبوسیم و آرزوی توفیق روزافزون داریم برای این عزیز.
بله، همینطوره که حضرت عالی میفرمایید. سوال دیگه‌ای که مطرح میشه جناب آقای دکتر اصغری، خب ما اقتصاد مقاومتی رو در شرایط تحریمی سالها داشتیم و در واقع در کشور به کار برد، زیرساخت‌های ما بخش‌های مختلف کشور آب دیده شد با اقتصاد مقاومتی. حالا ما در شرایطی که امروز سایه جنگ بالا سر کشور هست، تهدید دشمن رو داریم، قطعاً شرایط کمی متفاوت تر میشه. در این شرایط چه باید کرد؟
خب باید مجموعی از اقدامات انجام بشه. به نظر من قدم اول باید مدیرانی رو به کار بگیریم که به مفاهیم این حوزه، یعنی تکیه به درون، تکیه به توانمندی ها و ظرفیت های درونی بصیرت داشته باشن، اعتقاد قلبی داشته باشن. یعنی نمیشه شما مدیران رو تو دستگاه های اجرایی که متولی این حوزه هستن در کنار این رزمندگان قرار بدید که نقش قرارگاه پشتیبانی رو ایفا میخوان بکنن و خودشون اعتقادی به این موضوع نداشته باشن. اگر با هم من وقتی رصد میکنم احساس میکنم در جاهایی که ما ضعف داریم، بخشیش به خاطر اینه که اون مدیری که در این حوزه داره کار میکنه خودش واقعا به اون بصیرت نرسیده، که فرض کنیم ما یک ظرفیتی رو در حوزه دانشی، در حوزه فنی مهندسی، در حوزه تجهیز منابع داریم و اون ظرفیت رو اگر از غفلت نکنیم میتونیم تو این شرایط به هر حال تا تاب‌آوری لازم رو ایجاد بکنیم. قدم اول اینه. قدم دوم اینه که آن چرا که ما تولیدمون آسیب دیده به خاطر اینکه گاهن مجموعه‌های دولتی ما به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنن.
بله.
یعنی یک متولی حوزه مالیات در یک استان شرایطی رو ممکن ایجاد بکنه وقتی اون حس سازماندهی رو نگیره،
که اینها نیازمند یک همبستگیه که انشالله بتونیم بعد با شرایط جدید
بله با همین سردی‌ها با همین موضوعات کوچیک
بسیار عالی بسیار
موانعی رو که پیش پا این تولید کننده با هم پیش میاد به ما مراجعه میکنن صرفا میبینیم موانع ساده ای
بله.
با یک سازماندهی متناسب جنگی که البته بخش زیادی شکل گرفته
درست.
و نیاز به تکمیل شدن داره میشه این موانع رو مصفحه کرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسخری، روز خوبی داشته باشید، از همراهیتون سپاسگزارم. متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر مجتبی اسخری، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور.
فرصت پیشرفت ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی راهبردی برای تاب‌آوری ملی و اتکا به توانمندی‌های درونی است. در این میان محیط کسب و کار به عنوان اکوسیستم اصلی فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد. تا زمانی که بوروکراسی پیچیده و مقررات متناقض سد راه تولید باشند، منابع ملی مستهلک می شوند. لذا بهبود فضای کسب و کار پیش شرط ضروری برای گذار به اقتصادی مولد و دانش بنیان است. حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد.
دبیرخانه هیئت مقررات اداری و بهبود محیط کسب و کار و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همواره حامی کسب و کارها برای رفع مشکلات و مقررات مخل یا هر نوع آسیبی که به کسب و کارشون میرسه و در حقیقت در شرایط مختلفی که در اقتصاد کشور حاکم میشه ما حامی اونها هستیم، دریافت کننده نظراتشون هستیم، کمک کننده و تسهیلگرشون هستیم. در حال حاضر هم مجموعه‌های مختلف اقتصادی بخش خصوصی به ما مراجعه میکنن و مشکلات خودشون رو هم از مشکلاتی که در فرآیند تولید دارن، در فرآیند اخذ مجوز کسب و کار دارن، اینها رو در حقیقت به ما گزارش میکنن و ما حسب گزارش اونها، حسب درخواست اونها پیگیری لازم رو انجام میدیم.
ساختار فعلی با تحمیل هزینه‌های سنگین مبادلاتی رقابت پذیری را کاهش داده است. بی‌ثباتی مقررات و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران به جای تولید به بازارهای غیر مولد پناه ببرند. اما همگان می‌دانند که در اقتصاد مقاومتی هدف توانمندسازی بخش خصوصی است. ولی تا زمانی که محیط غیر قابل پیش‌بینی باشد، انگیزه برای فعالیت‌های زیرساختی به حداقل می‌رسد. اناری، کارشناس اقتصادی:
ما در گذشته نه چندان دور روند صدور مجوزهامون به شکل بسیار طاقت فرسایی بود و به نوعی شاید بتونیم بگیم هنوز هم یه مقدار این روند ادامه داره و سیاست درگاه ملی مجوزها و درگاه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همین هست که بتونیم روند صدور مجوزها رو برای متقاضیان فعالیت‌های کسب و کاری هرچه بیشتر و بهتر تسهیل کنیم. در واقع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ما در این قانون آمده مشخصاً که صدور مجوز باید از طریق درگاه ملی مجوزها عبور کنه و در واقع همه چیز به صورت درگاهی و سامانه‌ای باید جلو بره و حالا خیلی در واقع این مزیت بزرگی که درگاه ملی مجوزها داره شفافیت هست. یکی از بزرگترین مزیت‌های این اتفاق شفافیت هست که متقاضی مشخصاً می‌بینه که برای صدور یک مجوز باید چه شرایطی رو داشته باشه، باید چه مدارکی رو داشته باشه، چه استلام‌هایی ازشون گرفته میشه. این قانون در اسفند ماه 1400 تصویب شد الحمدلله. بالاخره این تغییر وضعیتی یک زمانی رو میطلبه، یه مقدار استهلاک داره، اما به هر حال این ماشین دیگه حرکتش رو شروع کرده طی زمانی که حالا مشخص شده در کاربرگ مجوز، اون زمانی که باید طی بشه، دستگاه تایید کنه یا رد کنه. به هر حال این فرایند شفافی شده الحمدلله. این فرآیند شفاف شدنش خیلی مسئله مهمیه برای متقاضیان که بدونن در چه وضعیتی هستند. در گذشته شاید اصلا این چنین نبود، نمیدونستیم مثلا یک استلامی رو خواست دستگاهی بگیره، هیچ اطلاعی نداشتیم، هر دفعه یا باید حضوری میرفتیم یا زنگ میزدیم. الان فرآیند مشخص است.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاحات نهادی نظیر هوشمندسازی فرآیندها و امنیت حقوقی مالکیت اولویت دارد. دولت باید از نقش مداخله‌گر به تسهیلگر تغییر موضع دهد. با حذف انحصارات و تسهیل رقابت، کسب و کارهای کوچک و متوسط شکوفا شده و قادر خواهند بود با اتکا به نوآوری دیوارهای محدودیت‌های بین‌المللی را پشت سر بگذارند. حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد:
کسب و کارها در دوره شرایط اضطراری ناشی از جنگ به کشورمون یا مستقیما آسیب دیدند و یا به واسطه آسیب دیدند. بالاخره برخی از واحدهای تولیدی هستند که مستقیما هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و خسارتی بهشون وارد شده. برخی از اکثر واحدها، یعنی میخوام بگم تقریبا میتونیم بگیم که کلیه فعالان اقتصادی، به علت اینکه شرایط رکودی بر کشور حاکم بوده و کسب و کار و فعالیت اقتصادیشون رونق قبلی رو نداشته، ما گزارش‌های فراوانی داریم از افرادی که بالاخره اجناسی رو برای شب عید خریده بودن اما رو دستشون مونده، یا اینکه بالاخره تمهیداتی برای فروش بازارشون اندیشیده بودن اما بالاخره دچار عدم النفع و یا ضرر شدن. خب اینها رو حاکمیت، دولت باید حتما تدبیر بکنه و در راستای حمایت از اینها اقداماتی رو انجام بده که الحمدلله اقدامات خوبی اندیشیده شده در 4-5 حوزه. در حوزه های مالیاتی، بیمه‌ای، در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه گمرک و تجارت خارجی و در حوزه تسهیلات و بانکی و سایر مسائلی که مرتبط با کسب و کارها هستش.
بهبود محیط کسب و کار به معنای آزاد کردن انرژی‌های نهفته در جامعه است. اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که ورود به بازار برای کارآفرینان ساده و فضای تولیدی رقابتی باشد. با اصلاحات ساختاری می توان اعتماد عمومی را به چرخه تولید بازگرداند و کشور را از وابستگی به درآمدهای متزلزل نفتی به سمت اقتصادی استوار و بهره‌ور هدایت کرد.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با رادیو اقتصاد و برنامه فرصت پیشرفت. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:32 دقیقه است. با دعا و نیایش به استقبال اذان مغرب میریم و بعد از اذان مغرب ادامه برنامه فرصت پیشرفت رو میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید. التماس دعا.
خداوندا، ای شنوای دعای من، ای کسی که همیشه توبه پذیری، سالها بی تو زندگی کردم و امروز پشیمانم. ندامتم را بپذیر و هدایتم کن به راهی که هر لحظه‌اش تو باشی و مقصدش هم تو. در این لحظه گوش جان می سپاریم به آیات 54 تا 58 سوره مبارکه اعراف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة وهو